سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را میرحمت صافی پیش میبرد. امروز یک شنبه ششم سرطان سال 1400 هجری شمسی و 27 جون سال 2021 میلادی است. در این 30 دقیقه رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید باید دروازه های مذاکرات صلح با طالبان باز گذاشته شود.
با وقت عدم پیشرفت در مذاکرات و آنچه که در میدان جنگ میگذرد، امروز هم به مذاکرات میگفته نمیتوانیم.
هیئت با صلاحیت از سوی ریاست عمومی امنیت ملی برای بررسی چگونگی عملیات در ولسوالی دهسبز کابل موظف شده. کست فروشی شغل بیرنگ و رونق در ولایت غور، دلیلش چیست؟
انترنت و تلویزیون ها باعث چیزی شد که جابوزینی بازار کست فروشی شود که بالاخره بازار کست فروشی هم به کلی برای میشه بسته شد.
روسیه با از دست دادن 619 تن مرگبارترین روز را در نتیجه همگیری ویروس کرونا پشت سر گذاشت. یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. شکایت دستفروشان در ولایت فاریاب این که کارشان خیلی پررنگ نیست.
کار برام میشه و دارم میشه و قدر خوب نیست. کار نیست و افغانستان خراب خراب است.
این گفتگو در رنگ های زندگی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها در نتیجه درگیری های چند روز اخیر در کندز هزاران خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدند. اسلام آباد میگوید در ماه جولای گذرگاه دورخم برای چند روز برای محصلین افغان باز خواهد شد و روسیه گفته پنتاگون و نیروی بحری بریتانیا با اعزام کشتی هایشان به بحیره سیاه عاقلانه برخورد کنند. مشروع خبرها. مقام های افغان میگویند در نتیجه درگیری های چند روز اخیر در کندز هزاران خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدند. غلام سخی رسولی رئیس اداره مهاجران و عودت کنندگان کندز بر رسانه ها گفته است در چند روز اخیر پس از تشدید حملات طالبان در این ولایت حدود 5000 خانواده آواره شدند. به گفته او از میان آنها تا 2000 خانواده به کابل و یا سایر ولایت ها پناه بردند و افزوده که به دلیل افزایش ناامنی ها در سایر مناطق این ولایت حدود 8000 خانواده آواره شدند. در حال حاضر تقریبا همه ولسوالی های کندز توسط طالبان تصرف شده. با افزایش خشونت ها نگرانی از سقوط شهر کندز هم بیشتر شده است. علاوه بر کندز در سایر ولایت های افغانستان نیز بنابر افزایش خشونت ها و ناامنی ها 10000 خانواده مجبور به ترک خانه ها و مناطق اصلیشان شدند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختن بند برق شورابک تکمیل شده و در آینده بسیار نزدیک به بهره برداری سپرده خواهد شد. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره شام دیروز به رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
کار بند شورابک 100% تکمیل است. موضوعات استملاک بند حل است و توربینا و جنراتورهای بند نصب شد. تست آزمایشی برق همچنان موفقانه انجام شد و به زودترین فرصت در روزهای نزدیک بند شورابک افتتاح خواهند شد.
با گفته ای آقای خپلواک این بند به ارزش 45 میلیون یورو ساخته شده و ظرفیت تولید 7.5 مگاوات برق را دارد. حدود یک ماه پیش شمار از باشندگان بدخشان در اعتراض به آنچه تأخیر در افتتاح بند برق شورابک، کمبود آب آشامیدنی و بدتر شدن وضعیت امنیتی خوانده بودند و جاده ها سرازیر شدند. بر اساس گزارش ها در نتیجه تیراندازی که به نیروهای امنیتی افغان نسبت داده شده، 5 تن از اعتراض کننده ها کشته شدند و بیش از 40 تن دیگرشان زخم برداشتند. اسلام آباد میگوید در ماه جولای گذرگاه دورخم برای چند روز برای محصلین افغان که در پوهنتون‌های پاکستان آموزش می‌بینند باز خواهد شد. سفارت پاکستان در کابل در اعلامیه در صفحه اینترنتیش گفته به محصلین برنامه بورسیه علامه اقبال که اکنون در افغانستان به سر می‌برند در روزهای سوم و چهارم جولای اجازه عبور از مرز تورخم داده خواهد شد. به گفته سفارت همه محصلین افغان برای رفتن به پاکستان باید آزمایش PCR کرونا داشته باشند و نتیجه آن منفی باشد. پاکستان به دلیل همگیری موج سوم ویروس کرونا در افغانستان نخست در ماه می برای دو هفته گذرگاه تورخم را بست، اما اکنون این محدودیت برای مدت نامعلوم تمدید شده است. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. روسیه میگوید پنتاگون و نیروی بحری بریتانیا با اعزام کشتی‌هایشان به بحیره سیاه عاقلانه برخورد کنند. روسیه ادعا کرده که در 23 جون تیراندازی هشداردهنده ای را بر کشتی بریتانیایی HMS دفندر انجام داد تا آن را به تغییر مسیر از یک منطقه نزدیک به شبه جزیره کریمیا مجبور کند. جنرال ایگور کناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه دیروز در اعلامیه‌ای به رسانه‌ها جزئیات داد.
در این مورد ما از قمندان های پنتاگون و نیروهای بحری بریتانیا که کشتی هایشان را به بحیره سیاه می فرستند می خواهیم که توسط آدمیرال های اوکراین وسوسه نشوند، اما به عقل سلیم خود اعتماد کنند.
در این میان بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید کشورش الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا به خاک روسیه را به رسمیت نمیشناسد و کشتی نیروی بحری سلطنتی این کشور کوتاه‌ترین مسیر را از اوکراین به گرجستان طی می‌کرد. روسیه در ماه مارچ سال 2014 منطقه کریمیای اوکراین را به طور غیر قانونی با خاک خودش ملحق ساخت. رئیس پارلمان جرمنی از آنچه خطر بزرگ مداخله خارجی در انتخابات پارلمانی این کشور دانسته هشدار داده است. قرار است که انتخابات در اواخر ماه سپتامبر برگزار شود. ولفگانگ شویبل رئیس پارلمان جرمنی به خبرگزاری دی پی ای گفته است خطر نسبتاً زیاد است و می دانند که با خبرهای جعلی چی کارهای ممکن را انجام دهند. با گفته او تجربه های انتخابات سایر کشورها نشان می‌دهد که یک جنگ تبلیغاتی واقعی در جریان است. ولفگانگ شویبل همچنان گفته تلویزیون بین المللی دولتی روسیه آرتی حتی به اصول آزادی رسانه ها هم نزدیک نیست. با گفته او وضعیت آزادی رسانه ها در کشورهای مانند روسیه یا ترکیه نیز بر رای دهندگان در جرمنی تأثیر می‌گذارد. و در بازی‌های جام ملت‌های اروپا دنمارک و ایتالیا توانستند به دور یک چهارم نهایی راه یابند. در بازی نخست دیشب دنمارک توانست ویلز را با نتیجه 4-0 شکست دهد. همچنان تیم ایتالیا با نتیجه 2-1 اتریش را شکست داد و به دور بعدی راه یافت. امشب هم به وقت افغانستان دو بازی برگزار خواهد شد. ساعت 8:30 تیم هالند با جمهوری چک به میدان می رود. این بازی در شهر بوداپست پایتخت هنگری برگزار می شود. ساعت 11:30 هم بلژیم در برابر پرتغال بازی خواهد کرد. شهر سویل اسپانیا میزبان این بازی است. جام ملت‌های اروپا از 11 جون آغاز شده و تا 11 جولای امسال ادامه خواهد یافت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید اکثریت افغانها خواهان صلح هستند و بدون توجه به آنچه در میدان جنگ اتفاق میافتد باید دروازه های مذاکرات صلح با طالبان باز گذاشته شود. در این حال صدر اعظم پاکستان گفته اسلام آباد فشار نهایی را برای پیشرفت گفتگوهای صلح بر طالبان وارد کرده است. اما عمران خان افزوده هنگامی که ایالات متحده برنامه خروج مکمل نیروهایش را از افغانستان اعلام کرد طالبان فکر کردند که در جنگ پیروز شدند. جزئیات در این گزارش.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در گفتگوهای صلح باید باز نگه داشته شود مگر اینکه طالبان آن را ببندند. آقای عبدالله اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته اکثر مردم افغانستان خواستار حل مسالمت آمیز هستند و تنها راه دستیابی به این هدف ادامه روند صلح است.
با وصف عدم پیشرفت در مذاکرات و آنچه که در میدان جنگ می گذرد، امروز هم به مذاکرات نی گفته نمی توانیم. طبعا این که آخرین تن کشته شود پاسخ نیست. باید یک راه حل صلح‌آمیز وجود داشته باشد.
آقای عبدالله روی نیاز ادامه گفتگوهای صلح با طالبان که حدود 9 ماه از آغاز آن می گذرد و هیچ پیشرفت ملموس نداشته تأکید کرده است. با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و افزایش حملات طالبان برخی از مقامات ابراز نگرانی کردند که ممکن است طالبان ظرف چند ماه دوباره به قدرت برگردند. ارزیابی‌های مشابه توسط ادارات استخباراتی آمریکا نیز انجام شده که در هفته گذشته نشر شد. اما عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته اگر طالبان تصور می‌کنند که از طریق جنگ قدرت را می‌گیرند هرگز موفق نخواهند شد.
اگر طالبان رای حل توسط جنگ را انتخاب کنند، محاسبه نادرست بزرگ آنها خواهد بود. این درس از تاریخ گرفته شده و اکنون افغانستان تغییر کرده. طالبان باید با این تغییر سازگار شوند. اگر جنگ ادامه یابد، خطر ادامه رنج مردم وجود دارد. اما آنها به هدف خود نخواهند رسید.
به گفته آقای عبدالله، زمانی که طالبان با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گفتگو کردند، خوشبینی در مورد صلح بیشتر شد. در نتیجه توافقنامه بین دو طرف امضا شد که زمینه گفتگو بین افغانها را فراهم کرد. اما به نظر می رسد این گفتگوها متوقف شده است. در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته اسلام آباد طالبان را مجبور به گفتگو با ایالات متحده آمریکا کرد، زیرا آنها نمی خواستند مذاکره کنند. عمران خان در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته او همچنان رهبران طالبان را به گفتگو با دولت افغانستان تشویق کرده است. به گفته عمران خان برخی از طرفها هنوز هم می خواهند که پاکستان فشار بیشتر بر طالبان وارد کنند، اما اسلام آباد از همه نفوذ خود بر طالبان استفاده کرده و چیزی دیگر برای تحت فشار قرار دادن آنها در اختیار ندارد. صدر اعظم پاکستان گفته یکی از دلایلی که اسلام آباد نفوذ زیاد بر طالبان ندارد این است که این گروه فکر می کند که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در جنگ پیروز شده است. و گفته عمران خان پاکستان برای طالبان روشن ساخته که در تلاش پیروزی در جنگ نباشند، زیرا افغانستان به جنگ داخلی فرو خواهد رفت و این به نفع پاکستان نیست. عمران خان میگوید پاکستان قراردادهای تجارتی زیاد را با کشورهای آسیای میانه امضا کرده که تنها از طریق افغانستان قابل تطبیق است و در صورت آغاز جنگهای داخلی در افغانستان همه این قراردادها از بین میرود. تلاش شد نظر دولت افغانستان هم در این گزارش گرفته شود، اما تا نشر این گزارش موفق نشدیم. اما قبل از این مقامات افغان گفته بودند که اسلام آباد باید از حمایت طالبان دست بردارد، زیرا رهبران طالبان در پاکستان هستند و از آنجا جنگ در افغانستان را رهبری می کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:43 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که هیئت با صلاحیت را برای بررسی چگونگی عملیات در ولسوالی دهسبز کابل موظف ساخته. این اداره در اعلامیه خبر داده که هیئت تحقیقش را آغاز کرده و به زودی یافته هایش را با خانواده های قربانیان در میان میگذارد. بر اساس ویدیویی که در شبکه های اجتماعی پخش شد، یک عضو ولسی جرگه افغانستان گفته که نیروهای ویژه امنیت ملی در عملیات در دهسبز 6 تن را کشته و 4 تن دیگر را زخمی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که بررسی عملیات در روستای دهیحیا در ولسوالی دهسبز کابل را آغاز کرده است. در اعلامیه این اداره در این مورد آمده که این عملیات را از آغاز گردآوری اطلاعات تا اجرای عملیات بررسی می‌کند. اعلامیه افزوده که هیئت با صلاحیتی برای تحقیق در مورد ماهیت عملیات توضیح کرده و اطمینان می‌دهد که به زودی یافته‌های خود را با قربانیان و عموم مردم در میان خواهد گذاشت، اما توضیح بیشتری نداده است. با این حال در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، علی‌گل مجاهد نماینده کابل در ولسوالی جرگه روز گذشته در یک تجمع اعتراضی در ولسوالی دهسبز گفت که 6 نفر شامل بزرگان و مالکان قریه و ریش سفیدان شب گذشته در جریان عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی کشته و 4 نفر دیگر را با خود بردند. آقای مجاهد هشدار داده که ساکنان ولسوالی دهسبز را مسلح خواهد کرد و به هیچ کس نه طالبان و نه دولت اجازه نمی‌دهد که پس از ساعت 4 بعد از ظهر در منطقه فعالیت کنند. خواستیم در این باره با آقای مجاهد مصاحبه کنیم اما موفق نشدیم. وزارت داخله افغانستان و فرماندهی پلیس کابل نیز در این باره با ما حاضر به صحبت نشدند. این بار اول نیست که ادعا می شود در عملیات 01 به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. پیش از این نیز گزارش های در مورد تلفات غیر نظامیان در عملیات این قطعه در برخی از ولایت ها گزارش شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:46 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم نگاه میکنیم با شمار از رسانه های بین المللی که در مورد افغانستان کدام مطالب و مقاله ها را نشر کردند.
واشنگتن پوست، دیفنس وان و چندین روزنامه دیگر امریکا مسافرت رئیس جمهور غنی به این کشور و ملاقات روز جمعه وی با رئیس جمهور بایدن در قصر سفید را تحت پوشش قرار دادند. دیفنس وان از قول جن ساکی سخنگوی قصر سفید می نویسد که جنگ افغانستان که امریکا می خواهد مسئولیت پیشبرد آن را به حکومت افغانستان واگذار شود برنده نخواهد داشت. روزنامه می افزاید که قصر سفید با چنین یک پاسخ تقاضای جمهوری خواهان در مورد را رد کرد. جمهوری خواهان در آستانه ملاقات رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور بایدن تقاضا کردند که روی خارج ساختن نیروها از افغانستان تجدید نظر شود. سناتور میچ مکانل رهبر اقلیت جمهوری خواهان در مجلس سنا بعد از ملاقات روز پنجشنبه خود با رئیس جمهور غنی گفت که امور امنیتی در یک وضعیت بسیار حساس و تنهایی به حکومت افغانستان سپرده می شود. و سوی دیگر روزنامه میل برتانیا از بیجا شدن هزاران خانواده از شهر قندوز خبر می‌دهد. گزارش می‌گوید که در اثر حملات طالبان در اطراف شهر قندوز 5000 خانواده منازل خود را ترک گفتند. غلام سخی رسولی مسئول اداره مهاجران و عودت کنندگان گفته است که 2000 خانواده به کابل و ولایت‌های دیگر رفتند. گزارش می افزاید که یک تعداد خانواده ها در مکاتب شهر اسکان داده شده اند و وزارت مهاجرین تا حد با آنها کمک غذایی کرده است. در یک ویدیویی که از سوی آژانس خبررسانی فرانسه نشر شده، ده ها زن و کودک دیده می شوند که در داخل خیمه ها در مکتب ها زندگی می کنند. جنگ های اخیر زندگی روزمره هزاران افغان را دشوار ساخته است. از سوی دیگر روزنامه سبا که از ترکیه نشر می شود در شماره اخیر خود نوشته که انقره و واشنگتن با هم توافق کردند که گفتگوهای خود درباره افغانستان را ادامه می دهند. روزنامه می نویسد که مقامات دو کشور درباره ادامه امنیت و فعالیت میدان هوایی حامد کرزی با هم گفتگو کردند. روزنامه می افزاید که ترکیه احتمالاً در صورت مهیا شدن شرایط ضروری متعهد امنیت و فعالیت این میدان هوایی خواهد شد. اما وزیر دفاع ترکیه گفته که هنوز موافقه نهایی صورت نگرفته و تصمیم گرفته نشده که این کشور بر علاوه سربازان ترکیه موجود در افغانستان عساکر بیشتری به این کشور خواهد فرستاد یا نه.
کاسات فروشان در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور از 2 سال به این سو دست از این شغل برداشتند. آنها میگویند به دلیل فروش کم و افزایش وسایل الکترونیکی کارشان را ترک کردند. اما شمار از دوستداران موسیقی به حفظ کاسات در خانه هایشان در غور اقدام کردند. بیشتر در گزارش.
محله موسوم به کوچه کاسات فروشا در مرکز شهر فیروزکو موقعیت دارد. یک سال پیش فضای این کوچه پر از سرود و آهنگهایی بود که کست فروشان برای جلب مشتری پخش می کردند. اما امروز صدای دیگری در این کوچه تنین می اندازد. ماشین های خیاطی. کوچه کست فروشی به کوچه خیاطان مبدل شده. عبدالله 40 ساله که 2 سال پیش کست فروشی را ترک کرده هنوز به کست فروش مشهور است. او میگوید این شغل از پدر و پدرکلانهایش به او مانده، اما اکنون به دلیل نبود مشتری کست فروشی نمی کند.
و ای انترنت و تو تلویزیون ها باید سیزی شد که جاگوزینی بازار کست فروشی شد و که بالاخره بازار کست فروشی هم به کلی برای میشه بسته شد.
عبدالله مردی دیگری که سالها در کوچه کست فروشی ها مشغول کار بود و اکنون در یکی از نهادهای مددرسان راننده است. میگوید زمانی که کست فروشی میکرد درآمد بیشتری داشت.
مردمی که در اون زمان از ما کست خریداری میکردن بیشتر فیتاهای از استاد بیلتون بود، عمر زایر بود، نینواز بود، شمس الدین مسرو بود، دیگه قند کوچی بود و مردمی که از اولوسفلی ها میامدن هنرمندای محلی را بیشتر خوش داشتن و بیشتر مورد علاقه از اونها بوده و اونها بیشتر میشنیدن خریداری میکردن.
بلا آمد بلا آمد بلا کرد انار انار یاد بالینم شبنم گل نار یاد بالینم.
گرچه بازار کست فروشی سرد است اما هنوز ده ها تن علاقمند شنیدن آهنگ از تیپ ها و کست های قدیمی اند. عبدالکریم 62 ساله سال هاست ده ها کست از آهنگ های هنرمندان را در خانه نگهداری می کند.
امیزه کست های کست فروش هم یک 40-50 دانه دارم نگه داشتم امیزه بر پیش خود هم همه فیت های رو هم همه خوندن های رو شو با کیفیت. اما ای حالی که تلویزیون های و دیگه مردم داره من خود من ندارم، من صرف نموده کنم وقتی دیگه می شوم کسی دیگه می دارم گوش میکنم و بزار با کیفیت خوش.
گرچه تکنولوژی جدید در عصر نوین ده ها علاقمند کست های قدیمی رو از دسترسی به آن محروم ساخته و ده ها کست فروش را بیکار و مجبور کرده تا شغل دیگر پیدا کنند، اما شماری دیگر مخصوصا هنرمندان ثبت و نشر آهنگ با استفاده از تکنولوژی امروزی را ترجیح می دهند. غلام سخی جلیلی از هنرمندان معروف محلی در ولایت غور است. این هنرمند 40 ساله برای بازار کست فروشی شهر فیروزکو ده ها کست ثبت کرده، اما تکنولوژی امروزی را برای ثبت و پخش آهنگ های خود ترجیح میده.
دیگه بعض وقتا کست با قول ما شما جار میکرد، مثلا جر میکرد، نه مثلا یا خشک میشید، مثلا یا داخل او میفتاد، یا مثلا یک محفل بیرون میکردن زیر پای میشید، بعد تیپا هم و لولرش خراب بود کست سلم کردی پایین خون کرد. یا خب اونا مشکلات خاص خوردشتن باز حالا هم کمره خوب باش آدم زفت کنی موسیقی وطنی مار مثلا باز اینا خوبی دارن فعلا که مثلا دستی مثلا میخوندن که صد میشه ده 50 دونه تلفن انتقال میافت، 100 دونه تلفن برای یک ساعت انتقال میافت.
غور یکی از ولایت های مرکزی افغانستان اخیرا شاهد نامنی ها بوده و در هفته های اخیر طالبان شمار از ولسوالی های آن را تحت کنترل خود در آوردند. پیشرفت طالبان گروهی که با موسیقی به شدت مخالف است. این نگرانی را میان مردم با وجود آورده که ممکن روز صدای موسیقی در این ولایت مانند 5 سال حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی کاملا خاموش شود. کست ها و تیپ های قدیمی شکسته و وسایل عصری ثبت و پخش موسیقی از جمله تلفن و اینترنت به کلی غیر فعال شوند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت حالا 7:53 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. روسیه مرگبارترین روز را در نتیجه همگیری ویروس کرونا پشت سر گذاشت. بر اساس آمار رسمی در 24 ساعت 619 تن در روسیه در نتیجه ابتلا به ویروس جان سپردند. عدم تمایل مردم روسیه به واکسین ضد کرونا و سرعت گسترش این همگیری باعث ایجاد نگرانی ها در روسیه شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از آغاز همگیری ویروس کرونا در سال گذشته تا اکنون روسیه دیروز 26 جون مرگبارترین روز تلفات ناشی از کووید 19 را گزارش داد. به اساس گزارش 619 تن در اثر ابتلا با ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته درگذشتند. سرعت ابتلا و ثبت موارد جدید کووید 19 در روسیه در مقایسه با اوایل ماه جاری دو برابر افزایش یافته و در یک روز 21665 مورد جدید ثبت شده است. نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، عدم تمایل مردم روسیه با واکسن کرونا و سرعت گسترش اخیر این همگیری نگرانی ها را در روسیه افزایش داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست با قانونگذاران این کشور گفته که متاسفانه تعدید همگیری ویروس کرونا هنوز پایان نیافته و همان طور که دیده می شود در برخی مناطق وضعیت بدتر شده است. مقامات شهر مسکو پایتخت روسیه در حال تشدید سختگیری های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا هستند، زیرا حدود 1/3 موارد جدید ابتلا به این ویروس در شهر مسکو ثبت شده است. سرگی سوبیانین شاروال مسکو گفته که واکسیناسیون بر ضد کووید 19 برای حدود 60% کارمندان بخش خدمات عامه اجباری است. 17 منطقه دیگر روسیه نیز الزامات مشابه را اجرا می کنند. در شهر مسکو و شماری از مناطق دیگر روسیه محدودیت بر گشت و گذار مردم نیز تشدید یافته است. از هفته گذشته به این سو به شهروندان مسکو فقط در صورت ارائه کد QR که سند ثابت کننده واکسن در برابر ویروس کرونا، آزمایش منفی و یا تایید ابتلا به این ویروس در 6 ماه گذشته است، در رستوران ها و بارها خدمات ارائه می شود. در منطقه استراحتگاه مشهور کراسنودار نیز فقط با اثبات واکسیناسیون یا آزمایش PCR منفی از اول ماه جولای به این سو استراحت کنندگان اجازه اقامت در هتل ها را دارند. اما از اول آگوست فقط کسانی که تصدیق واکسیناسیون را دارند اجازه اقامت در هتل ها را خواهند داشت. به اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، حدود 5,346,000 تن در روسیه با ویروس کرونا مبتلا شدند و حدود 130,000 تن هم در نتیجه ابتلا به آن درگذشتند.
حالا 7:46 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. مقام های افغان میگویند در نتیجه درگیری های چند روز اخیر در کندوز هزاران خانواده از مناطق اصلیشان بیجا شدند. غلام سخی رسولی رئیس اداره مهاجران و عودت کنندگان کندوز بر رسانه ها گفته است در چند روز اخیر پس از تشدید حملات طالبان در این ولایت حدود 5000 خانواده آواره شدند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختن بند برق شورابک تکمیل شده و در آینده بسیار نزدیک به بهره برداری سپرده خواهد شد. اسلام آباد میگوید در ماه جولای گذرگاه دورخم برای چند روز برای محصلین افغان که در پوهنتون‌های پاکستان آموزش می‌بینند باز خواهد شد. روسیه میگوید پنتاگون و نیروی بحری بریتانیا با اعزام کشتی‌هایشان به بحیره سیاه عاقلانه برخورد کنند. روسیه ادعا کرده که در 23 جون تیراندازی هشداردهنده ای را بر کشتی بریتانیایی HMS دفندر انجام داد تا آن را به تغییر مسیر از یک منطقه نزدیک به شبه جزیره کریمیا مجبور کند. رئیس پارلمان جرمنی از آن